بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اسد عزیز. پرسش ها الان پرسش ها که تو ذهنم بود این بود که حتی پرسش ها رو قصدتر خبری چیز کرده بودم من تا الان خیلی دقیقا تو ذهنم نیست. من تا بحث این بود که جواب استاد اون ما یه شاهد در واقع نزاع در واقع تئوریک بودیم این مدت بین در واقع فلاسفه سیاسی پوزیتیویست و فلاسفه سیاسی که معتقد بون قولی نگاه های فرا اثباتی و فرا اثباتگیرهای اینا هستن مثل فلاسفه پست مدرن، مثل فلاسفه چپ و ببینید مثلا موضوعگیرهایی که اخیراً مثلا آقای جیجک داشت یا آقای آگامبن داشت یا بعد متفکر داشتن خب موازه اینا در مقدش کردن در واقع ما خیلی بحث
اساتید دیگه میکروفونشون رو ببندن، اساتید محترم میکروفونشون رو ببندن که صدا مشکل درست نکنه. اساتید محترمی که میکروفونشون بازه میکروفون رو ببندن چون کیفیت صدا به هم ریخت. فقط برادری که صحبت میکنه میکروفونشون رو باز کنن دیگه. آقای دکتر جبار نژاد شما ادامه بدید.
آقای خانم استاد بعد اینو یعنی اساطیر فلسفه سیاسی اسلامی خیلی وارد این نزاع در واقع تئوریک نشدن و در واقع موضع خودشون رو به نظرم اعلام نکردن و اینکه مشخصا چه نقدهایی دارن نسبت به هم فلسفه سیاسی پوزیتیویست هم فلسفه سیاسی باقولی پست مدرن چپ یا کسانی که توی فضا هستن. خیلی من ندیدم اظهار نظری جناب استاد پیرامون قضیه اتفاق بیفته و حالا چه سلبند یعنی چه مثلا اینکه نقد این دیدگاه باشه. قضیه یه مقدار کمرنگ بود. بیشتر من پرسشم بود که واقعا چرا چه بحث تجویزی اساتید این وسط چی هست در واقع. یکم استاد بحثی بود که اخیرا تو اون بحث همین یادداشتی که نوشته شد تحت عنوان بحران کرونا و تعیین های علم سیاست مدرن موضوع من یه اشاره داشتم به این که خب یه بحرانی بالاخره وجود اومده و این دانش های متفاوت دیسیپلین های مختلف ها بالاخره اعلام موضوع کردن اتخاذ موضوع کردن حتی ما این وسط چیز کردیم حالا بود ایجابی و ببیش اون بود هنجاری و تجویزشو من پیشنهاد اون بود که اینجا در واقع حکمت متعالی یک ظرفیت هایی رو داره برای گذار از بحران در واقع علم سیاست مدرن و علم در واقع فلسفه سیاسی مثلا پوزیتیویستی که حالا مثلا یه ایده مثلا از متفکرین از موضع مثلا بحث های فرا اثباتگرایی خب نقد کردن این بحث در واقع دانش سیاسی مدرن اون بحثی که آقای شیره تو کتاب اخیرش در احیای علوم سیاسی مدرن مونتا اونجا تو ابعاد ایجابیش در واقع اون بحث های تجویزی که ایشون داره سه تا راهکار ارائه میده که به نظر من این سه تا راهکار
خیلی خوشایند
خیلی به نظر نمیتونه در واقع چیزی رو حل بکنه. یا اون بحثی که در مورد سیاست گذاری داره یا بحثی که در مورد ایده زیست جهان هاورماس داره یا بحثی که در مورد بحث اخلاق بازگشت به اخلاق یونانی داره به نظرم این بحثایی که اخیرا داره مطرح میشه بحثایی که خود حضرت عالی توی در بحث مدرسخانه فارابی و نکات بسیار مهمی که این مدت ارائه فرمودید ما افتخار داشتیم خدمتتون بودیم و استفاده میکردیم از حضرتتون یا بحثایی که مثلا در رابطه با بحث حکمت متعالی هست اونجا حالا من اونا رو آوردم چون من یادداشته به صورت مبسوط که حکمت متعالی در واقع چه ظرفیتهایی رو برای گذار از بحران علم سیاست مدرن در میتونه در واقع داشته باشه چون این بحران این بحرانی که بحران کرونا چون داره که خود یعنی در واقع خیلی از بحران‌هایی که جامعه مدرن داره مثل خود بحران علم، بحران معنا، بحران نمی‌دونم زیست‌محیط، بحران جنسی، بحران خانواده و بعد بحران‌هایی که بالاخره دامنگیر جامعه مدرن هست که بحران‌ها رو به در واقع به نوعی به قول بی آشکارگی رسوند. من میگم که در واقع ما از اینجا می‌تونیم در اون ابعاد ایجابیش وارد اون بحث ظرفیت‌هایی که در واقع فلسفه سیاسی اسلامی داره بشیم و در واقع اینا رو نیازا بیشتر روشون کار بکنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. هر کدوم از اساتید که میتونن یعنی میکروفونشون رو باز کنن ما استفاده کنیم دیگه. من چون نمیدونم کدوم یکی از اساتید الان آمادگی داره،
اگر اجازه بفرمایید من دیگه
چند دقیقه. آقای دکتر شریف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و
معین. الان میکروفون بسته
حالا میکروفون اساتید درست بشه و صدا رو منتقل بکنه و ما استفاده بکنیم. نه 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 نه
نه نه نه
نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
ارائه بکنم. تا اونجا که برحال اطلاع داریم
ماشینش تازه
ورود این ویروس جامعه جهانی و خصوص پاندمیک شدنش باید به عنوان یک نقطه عطف به شمار بیاد. اگرچه به نظر میرسه که در بحث در واقع و فضای اعلام در واقع رسمی ورود کرونا ویروس به ایران امکان بهره برداری از
یا کرون ویروس کرونا
وضعیت پیش اومده کرونا داشت، اما بر حسب اطلاعاتی که ما تا کنون داریم نمیتونیم کتمان بکنیم که به حال این ویروس و این بیماری به طور یک پارچه و یک نوا
برای
همه جامعه بشری رو و جهان رو
کرونا از قبل عبدا ولی این کووید 19 یا جدید
برای مختلف هم
در حال راه بوری نداشته و ندارن اونتا ضعیفتر
مگه این که تمامی برحال درهای کشور خود رو بر روی دیگر اعضای جامعه بشری ببندن که البته این به نظر ممکن نیست.
اصل ویروس کرونا از قبل مسئله کووید 19 یا جدیده که
غیر باوره که غیر باوره که
دقیقاً چیزیه.
چه که اهمیت داره اینه که
مغز میشه بعد
به نحو این ویروس آسیب جوامع مدرن رو هم آشکار کرد و به ما خیلی نشون داد. اما از بحران معنا و اما از بحران دولت‌های
خدا نکنه که این رواج
برحال بشر امروز اونان که در جناب بزرگان هم اومده مقدر گرفتار
بودوانی
و طلبی شده که دیگر هم اونان خودش رو به نظر از یاد برده
به
خصوص در راستای منافع خونه شرکت کنه که خب البته برگرد مکاشه به فلسفی محاسب در این بچه منفعت گرایانه رو خصوص در اصل روابط دیدن برن از همین رو هم هست که به هر حال این جنگ های متعددی هم در رسانه‌های عالم به وجود اومده و جان هزاران نفر برای رسیدن به این منافع از دست رفته. این بشر به نظر میسته که با همه خواهی ها و منفعت طلبی ها رو در مقابله با یک ویروس ناشناخته همگی در حال احساس عجز
میکنه تحویل گرفته میشه
بیتناهی خودش شکر و شکایت میکنه و اون واسطه‌های رسانه‌ای فریاد بنابراین از این منظر شاید بتوانیم بگیم که بیماران یک نقطه عطف و در واقع نقطه تداوم مسائل مختلفی که ما در حوزه معنا باش مواجهه داریم و برای بشر امروز به هر حال به وجود اومده. بشر امروز در قرن بیستم خودش رو به اندازه ای اگرچه از دید اثبات‌گرایی خارج کرد ولی به نظر میرسه که به خصوص در جامعه حالا در آینده این اتفاق ممکنه بیفته. از همین رو هم خوبی برای همه جهان در
بخواه
شاید اینجا بخواه با برخی از
صاحب
نظران هم هم عقیده بشه که بعد زیادی به محیط زرخواستی به محیط زیست رو متوقف
کرده
من جناب آشان ولی اطلاعات بیشتری از
بنده برخ من میمان دارم و هلنگزای شما میشه
بیماری باعث شده که با ایجاز فاصله اجتماعی با به اجبار آسیب به محیط زیست را تا اندازه زیادی متوقف بکنیم و این آسیب کاهش پیدا
بکنیم.
حالا این در کشور ما البته بخاطر بحث نوروز و
سیزده
فروردین خیلی منحوستر خود این نشد و در ایام تعطیلات نوروزی معمولا بیشتر این سفر به نقاط مختلف ایران بکنیم، بخصوص در واقع آب هوا و سرسبز اتفاق میفته انجام میشه، اما امسال این مسئله خیلی کمتر اتفاق افتاد، مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، خب در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه بود، همچنین روز 13 نوروز که به عنوان روز طبیعت مطرح بود به عنوان یک روز واقعا طبیعت در امان موند از تخریب ما و برحال در این قسمت ببینیم که یک اتفاق مبارکی به نظر میسته که به وجود من این دو مورد حداقل در کشور ما اتفاق افتاد که هنوز ارزش های مطلق در اون نقش و جایگاهی داره و جامعه ما هم البته گرفتار اون فردگرایی مفرد نشده، اگرچه از مصائب در واقع اثبات‌گرایی در رنجه و خب خودخواهی های معمول در جهان مدرن غربی رو هم هنوز ما به شدت جوامع غربی در جامعه خودمون احساس نمی کنیم و مردم ما و در حال تو جامعه ما با ایجاد گروه های جهادی به کمک هم نوعان خودشون شتافتن و به خصوص بزرگ سالان رو که از یک ارج و قرب مطلوبی هم نزد ما برمودارن و عنوان یک ارزش در واقع مطلوب میشه مورد توجه بیشتری قرار دادن و در حال بازدار این بودن که در واقع توجه بیشتری
بودن.
بنابراین بحران کرونا ویروس به حد زیادی به نظرم در پاسخ به پرسشی که آقای جبار نژاد مطرح
فرمود
یک نقطه عطف محسوب میشه که برحال تونسته خلقهای دنیای مدرن معاصر رو برملا کنه و نشون بده که بشر امروز حتی با همین ابزارهای نوینی که در امروز داره نتونسته سلامت انسان رو حد مطلوبی تأمین بکنه، که خب بحث سلامت در واقع یک نیاز ضروری و اولیه و به تعبیر شاید بشه گفت شفا افتاده است، یعنی چرا نداره این بحث سلامت و نیاز به سلامت و ضرورت وجود سلامت این موارد رو من اینجور میتونم خودشناسی هم برای میخونه یک فهمه این رو در واقع پدید آورده که انسان بتونه در حاشیه اون یه مقداری هم به خودش بپردازه و به خودش و به خدای خودش بیاندیشه و بحث معنویت به نظرم خیلی با شدت بیشتری امروزه به نظرم مطرح میشه و بعد از این قضایا هم مورد توجه بیشتری به نظر قرار خواهد گرفت. در این حال برخلاف کسانی که معتقدن این ویروس منجر به کاهش دین ورزی شده و میشه، معتقدن در این حال که برخی از خرافات منتسب به دین خودش رو اینجا به بی‌پناه احساس میکنه و ما از اون به نوعی رها میشیم، اما به نظر میرسه نوعی تاکید بر خرد ورزی هم در فضای معنویت و دینداری متولد میشه و بشر با یک آگاهی بیشتری به سمت معنویت و خدا و مسیر دین ورزی حرکت میکنه و این در واقع یک نوع آگاهیه که ما از این بحران ممکنه به دست بیاریم. این بحران به گونه ای هم البته هست که انسان رو باید به مسیر زیست مسالمت‌آمیز خودش حرکت بده و این انتظار از دین ورزی رو هم تصحیح بکنه. به تعبیر امام مساسد راجع به این مسئله به نظرم خیلی خوب تعمل و تطبیق داشتن، دین باید بتونه به مشکلات و دردها و رنجهای انسان پاسخ بده، نه اینکه خودش تبدیل به یک مشکل دیگری بشه. در اینجا به نظرم بتونه در واقع اون مشکلات روحی و روانی که ایجاد شده رو به نوعی برطرف بکنه و یک مسیر جدید و سبک زندگی متفاوتی انشاءالله به وجود بیاد و نقش ایمان و دین یک نقش پررنگتری در زندگی ما بشه.
خیلی ممنون.
خیلی
ممنون، متشکر. در خدمت اساتید محترم هستیم. هر کدوم از عزیزان میخوان اظهار نظر بکنن در خدمتیم، استفاده میکنن. آقای دکتر صدرا، آقای دکتر شاهولی، آقای دکتر پزشکی بفرمایید. هر کدوم آقای دکتر رضاییان.
آقای رضاییان تشریف دارن، آقای دکتر شیخ حسینی هستن، آقای ملایی و برخی دیگر از دوستان هم هستن.
خب هر کدوم از دوستان، بله آقای دکتر صدرا بسین که
لازم ما ملحق شد.
بله بفرمایید آقای دکتر پزشکی.
آقای دکتر پزشکی صداشون خلاص میشه باید.
پخش میشه حالا؟
آره ولی قطع و وصل میشه، نمیدونم شاید اینترنتتون ضعیفه ها. میخواید تصویر رو قطع کنید ببینیم صداتون واضح تر میشه؟ شاید اینترنتتون مشکل داره. حالا صحبت کنید ببینیم بهتر میشه.
علی دکتر رو میشنوید؟
بله 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 بفرمایید. بفرمایید.
دوستم به بیماری با
الان بهتر شد آقای دکتر. تصویر رو نزنید، همون صدا رو فقط استفاده بکنید. احتمالاً اینترنتتون اون محله ضعیفه.
خواستم در مورد تأثیراتی که این نوع حوادث مثل بیماری ها روی ساختار جامعه ما میگذاره صحبت کنم. میدونیم که این جامعه در اساس رابطه بین و جامعه بدنی، جامعه مدنی
بله احتمالاً اینترنت شاید اونجا ضعیفه. بله دوستان دیگه اگر کسی میخواد مطلب بفرمد. آقای دکتر صدرا شما تشریف دارید الان؟ آقای دکتر شاهولی، آقای دکتر شیخ حسینی، هر کدوم از دوستان امکانات فنی بهشون اجازه میده ما در خدمتشون باشیم. آقای دکتر صدرا شما الان وصل شدید، صدای ما رو دارید؟ خب ما صدای آقای دکتر صدرا رو همچنان نداریم.
آقای دکتر صدرا بدون هنسفری صحبت بکنن، هنسفری رو از گوششون و از به اصطلاح دستگاه در بیارن بعد صحبت بکنن.
آها اینجوری وصل میشه ها؟
امتحان بکنن ببینن چی میشه. باش
جناب استاد شما یه امتحان بکنید ببینیم بهتر میشه یا نه. نه نه وصل نشد. خیلی خوب وصل نشد. آیه دوستان دیگه هر کدوم صدای من رو دارن و هم نکته ملاحظه‌ای دارن بفرمان ما استفاده کن. آقای رضاییان شما بفرمایید اگه صدای ما رو دارید. بله آقای رضاییان هم صداشون قطعه. آقای شاهولی حضرت عالی بفرمایید. آقای دکتر شاهولی شما صدای ما رو دارید؟ آقای مولایی بفرمایید.
نظر بده.
خب ما صدای دوستان رو نداریم متاسفانه. بله آقای دکتر شیخ حسینی شما میخواید بفرمایید.
من خب میخواستم سلام عرض کنم و آرزوی قبولی تاعت دارم برای همه.
سلام علیکم و رحمت الله.
شاید بعضی شاید بعضی از دوستان با مسئله کرون وارد نمیشن. به حد میزنم که بعضی ها با کروم اگه وارد بشن ممکنه که مشکلشون هم بشه. چون چند باری مشکل داشتیم خواستم این تذکر رو بدم که
اینا چون بحث کرونا هست کلن از کروم هم خوششون نمیاد از ذاتی محترم. بله این رو آره در کروم قسمت سیتینگ در کروم قسمت سیتینگ که باز کنید سایت سیتینگ میاد. در قسمت سایت سیتینگ اونجا باید به میکروفون دسترسی بدید، یعنی یه الو اونجا از شما میخواد. از حالت بلاک بودن میکروفونتون رو خارج بکنید. پس تو قسمت کروم برید، کروم قسمت سه نقطه‌ای که بالا هست رو باز کنید، قسمت سیتینگ میاد، سیتینگ رو باز کنید، سایت سیتینگ میاد. در قسمت سایت سیتینگ این برنامه رو میکروفون رو اجازه بدید، یعنی باز الو کنید. الان میکروفونتون اونجا بلاک هست، احتمالاً شما از قبل اجازه ندادید که صداتون رو پخش بکنه. آقای دکتر شاهولی شما یه بار دیگه امتحان کنید ببینید. آقای رضاییان آمدن ببینیم آقای رضاییان اگه صداشون وصله فرمایش آقای استاد رضاییان رو بشنویم.
سلام علیکم.
بله بله علیکم السلام. خیلی عالی صداتون، بفرمایید آقای دکتر.
بله من داخل جلسه بودم متاسفانه قطع شد. اگر مشکل پیش آمد تذکر بدید که
آره همین صدا شب احتمالاً یک کمی هنوز، ولی صدای شما الان خیلی خوبه، بفرمایید.
بله من فقط چند دقیقه از باب اینکه نظام سیاسی اسلام بر اساس یک نظام ولایی شکل گرفته میخوام این نظام رو در همچین بحرانی با نظام های دیگه یک تعاملی درش داشته باشیم. شاید در حوزه نظر برخی از تعاملات باشه برای اینکه نظام ولایی آیا دارای کارآمدی خاص خودش هست یا نه، اما دو تا رکن اساسی در نظام ولایی یا امت و به اصطلاح امامت هست که این خیلی مهمه. یک سیستمی که در این یا رکنی که در این نظام مطرح هست به عنوان یک رکن محبتی. اگر در سابقه تاریخی بحث‌های ولایی ما بحث محبت رو جدا کردن در حوزه سیاسی، اما اونچه که نظر میرسه درست باشه اینه که این نظام باید حتما این رکن رو داشته باشه و این رکن رو علل قاعده دارا هست که در این حالی که تبعیت و سرپرستی رو در این نظام میبینیم، این تبعیت لزوما یک تبعیت بیچون و چرا و بدون به اصطلاح این نمک محبت نیست. این تبعیتی است که همراه یک فضای تکوینی نشأت گرفته. ما چون سیستم ولایی خودمون رو برخواسته از یک نظام تکوینی میدانیم و این نظام تکوینی رو از همون سلسله علتها و معالیل میگیریم، علل قاعده معلول نسبت به علت خودش دارای این خصوصیت هست و این نسبت محبتی برای او هست. درسته در سیستم ولایی ما در شاخص اصلی خودش ما امام معصوم رو داریم و این محبت نسبت به او هست، اما در نظام غیبت و نظام سیاسی پس از معصوم همین رکن هست، چون اون نسبتی که بین ولی فقیه و بقیه به اصطلاح کارگزاران و امت برقراره، نظامی است که این مشروعیت خودش رو از همون سیستم گرفته. لذا این محبت و این تبعیت اون کارآمدی خودش رو نشون میده. و الان ما شاید در یک به اصطلاح حالت سینوسی که در این فرایند کرونا بهش برخوردیم، با اون فضای حمایت از محرومین هست، در این کمک به اصطلاح یاد جهاد مؤمنانه که خیلی از مردم الحمدلله توفیقش رو دارن، این خودش رو جلوه‌گر کرده. و اون این است که ما در این نظام می‌بینیم اون رکن رهبری جامعه میاد از این سرمایه محبتی و سرمایه سرپرستی در کنار هم استفاده میکنه و این پتانسیل رو در بین مردمی پتانسیل که وجود داره فعال میکنه یا فعالتر میکنه به تعبیر دیگر. و اون وقت اینجا میبینیم بعضی از معضلاتی که در این ساختار خودش رو در نظام‌های دیگه نشون میده، در این ساختار به شکل خیلی زیبا جلوه میکنه. و بدون این رکن محبت در ساختار سیاسی شاید بتونیم بگیم این کارآمدی خیلی صدای بنده دارید که من اس کردم.
بله بله صدای شما رو داریم، ولی ظاهرا صدا آقای دکتر صدرا هم مثل این که درست شده. آقای دکتر صدرا صداتون درسته، شما فعلا میکروفون رو خاموش بفرمایید. فرمایشات آقای دکتر رضاییان تمام شد، بعد در خدمت آقای دکتر صدرا هستیم. ظاهرا ایراد میکروفونتون برطرف شده آقای دکتر، چون دیگه صدا داره منتقل میشه. آره آره صداتون اومد. ما فرمایش استاد رضاییان که تمام شد در خدمت حضرت عالی هستیم. آقای رضاییان بفرمایید.
بله این میخواستم به این نکته دقت بکنیم که ما معمولا این نظام سیاسی و فلسفه سیاسی که مطرح کردیم این رکن محبتی رو درش ندیدیم یا ندیدند. شاید اون بسیار پیشینه فلسفه سیاسی ما، سیاسی ما به معنای حالا سیاسی که به یونان باستان میخوره، نه ما به این معنا منظورم اسلامی باشد، در اون بیانهایی که ما از افلاطون ببینیم و اونجایی که بناست فیلسوف حاکم باشه تا بتونه این عالم رو به منزله اون مدل اصلی خودش یا گرفت خودش از عالم مطلق نزدیک بکنه و به اون واقعیت برسونه، در اون واقعیت شاید میشد بعضی از این شمه ها رو در این ساحت دید. اما در فلسفه سیاسی خصوصا رنسانس به این طرف این گم شده این روش و در فلسفه سیاسی خودمونم ازش قفلت کردیم. ما یکی از ارکانی که میتونیم در فلسفه سیاسی نسبت به کارآمدی و جلوه‌گر بودن اقتدار سیاسی ببینیم به نظرم میرسه با این چیزی که الان ما مشاهده میکنیم و شاهدش هستیم، این روش محبتی هست که در این فضای کرونا خودشون رو نمایان کرده.
خیلی ممنون، متشکر. آقای استاد صدرا در خدمت حضرت عالی هست. بله بله بفرمایید.
از من حضور شریف شما هفته گذشته یه جلسه قبلی اشاراتی رو داشتم. عرض کنم سه نکته رو اینجا تأکید کنم مرکب رو در حقیقت. یکی این که برحال الان بحث سلامت و بیماری بدنی است، ما یه سلامت و بیماری مدنی داریم. حالا خوشبختانه جناب عالی فرمودین این چیز رو دارین، فصول و فصول منتظر رو دارین کار میکنید باقا شریف و اینها، اما ابتدای اون فصول که اون سلامت و صحت المدینه و اینها رو مطرح میکنه فارابی، کما ان صحت البدن هی اعتدال مزاج بی و مرضی عن انحراف عن الاعتدال، کذلک صحت المدینه و استقامت هم تا آخر که اینا مطرح میکنه. اینو جا داری مداری باز بکنیم. نکته البته خب میدونیم که سلامت و بیماری در حقیقت بدنی جز اینی، یعنی بخشی از زیر بخشی از در حقیقت یکی از بخشی کلان سلامت مدنی هست و صحت مدنی و بیماری بدنی است که شامل سلامت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که سیاسی میشه از اینا هست. این سلامت مدنی که سلامت اقتصادی، سلامت سیاسی، سلامت فرهنگی وقت سلامت اقتصادی یکی از بخشاش سلامت بدنی هست. سلامت بدنی هم که البته ما میگیم سلامت میاد آن دکتر.
بله بفرمایید. بله 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 بفرمایید.
سلامت محیطی و محیطی سلامت خود بدن و درون بدن رو میگیم بعضی چیز رو سلامت محیطی که دیگه الان پزشکش و استاد جایی دکتر شاوری ایشون پزشک و مهندس و مدیر و سیاست گذار و سیاست مدار در خود سلامت محیطی یعنی بدنی و محیطی و محیط بدنه محاط بدن رو داریم محیط بدن رو داریم که اینا دو تا جزء در حقیقت یک عنصر از زیرباشی در حقیقت سلامت اقتصادی محسوب میشن در کنار سلامت فرهنگی. البته اینجا ما سیاست در حقیقت سلامت سیاست طبی به خود خانه صفا سیاست در حقیقت سلامت رو داریم از خودم حضورش میخوام دوستان و عبادش و فرمودن از اخلاق سلامت اقتصاد سلامت فرهنگ سلامت نای مجموعی است که در حال سلامت رو شمیل بکنه. پس این یه نکته هست که برحال این رو در نظر بگیرید ضمن این که سلامت بدنی چه محیطی چه محاطی جز این بلکه در حد یک جز از این مجموعی که از این مجموعی که از بخشوی کلان در حد سلامت مدنی جامعه هست و سلامت مدنی جامعه هست اما الگو به هم دیگه میدن یعنی از الگوی پزشکی سلامت ممکن در الگوی مدنی سلامت برعکس هم همینطوره که اوج این الگوگیری الگودهی هم هم فارابی که در این بحثت رو مطرح میکنه خود حاجی نصیری جون هم فیلسوف بودن هم پزشک بودن هم فیلسوف سیاسی بودن از این الگو استفاده میکنن البته خب رانسازان در آن توفیق توحیدشون این هم بازا تصریح میکنه بگه از الگوی پزشکی میشه در سلامت شهر هم استفاده کرد برای این الگوهاشون میتونیم با هم تبادل. این یه نکته هست. نکته دومی که ما داریم اینه که واقعا بیماری و سلامت چیه؟ حالا مثلا اینجا سلام میگه بس سلامت اعتدال مزاجه و بیماری عدم اعتدال مزاجه عدم اعتدال در حقیقت اعتدال سلامته اما اعتدال چیه که دفعه ما هم اینه که در رسانی و سازواری سرچی که سیستم هر سیستم مثلا بایی که رسان و سازوار باشون سالمه اگر رسان نارسانی با نسازواری داشت این آسان نمیشه بدنی سالمه که رسان و سازوار باشه مدنی چیز تعاطل داره که رسان و سازوار باشه که اینا با هم دیگه هم رسان باشه فلح نداشته باشه هم سازوار باشه حالا چیزی که مثلا حالا دوستان غرم مطرح میکنن دو مشکل داره دو مشکل ذاتی و درازادی داره که الان خودشو کاملا داره دروبه کلها نشون میده یکی قره معنیست نارسایی داره بابا مادی رو کار میکنه جلو میره فلان میره هم پوزیتیویس دراگماتیس دراما همه همینه از این هم که نیلیزم و اصلا زمان دوستان فرمودن چون رسیدن که اینکه پوزیتیویسم و دراگماتیس اینا زمان نمیده راهی هم ندارن برده سلبی رسیدن اما اثباتی و ایجابی راهی ارائه نمیدن اصلا اگر باهم برگرده میدن یونان و فلان به همون که حل اگر حلالو که همه داشتن اینا رو که بنابراین از کنم از اونش یکم تنازه ذاتیه همون از کنم از اونش هایی که شما داریمیسم ذاتی که در درون است که خودشون بعدا مثل امپریالیز با اصلا زرکس بروس میده تنازه ذاتی در درون این دوتا امشکال رو داره یکی فرویدیزمه یکی داریمیسمه در درون در حقیقت مدرنیست ذات مدرنیست اینه هم حافظ رو داره هم میخی رو داره در حقیقت این تشکیل این هست هم حافظ رو گیگوری رو لاکومی رو هم منفعت طلبی و تا لذت طلبی و تا هدونیزم و تا هپیکوریزم و همسال زالک رو داره بنابراین این رو ما همین که بیماری چیه صحت چیه سلامت چیه بدنی بدنی این هم یه بحثی داره که واقعا باید روشن‌تر بکنم نوعی سوم مطلب سوم میام که چیز بود رو به نوعی اشاره کردم گازی از قبل هم این که از کنم حضور شریف شما ما یه جریانی داریم در دنیا که داره جلو میره از کنم حضور اونم جریان جامعه شدنه گلوبالیتی در حقیقت هست گلوبالیتی فناوریست ارتباطات و اطلاعات و اقتصاد رو ها جهانی بکنه اقتصاد جهانی بکنه این چیزی که الان ما الان داریم باشم این سر خواهد مجاز اینا نماد شمینه نماد در این فتگر رو بازه این چیز فهمید یه جریان دقیقاً یک پروژه نیست، پروسه است، یه پروسه است که وجود داره که من معتقدم این پروسه تخیط میشه. حالا بعضی ها باز بدبینی کردن که این پروسه آسیب میده فلان، نه، چیزی که به نظر من خیلی تخیط خواهد شد پروسه جانسازی جانی شدنه، یعنی گلوبالیتی تقویت میشه، یعنی تقویت که بیمه گسترش پیدا میکنه. بسیار از اون میده تو فرازه مجازی از وقت ارتباطات آموزش ها همسانوز دالک خیلی فضای مجازی جا باز میکنه. به نظر من این کرونا کمک میکنه و کمک کرد که یه برزیاده یعنی خود ما تو نظام آموزش ما آخر تقضا مفید داشیم. الان تقریبا ما رو وادار کرده که این الان میشنم بخوام که درم صحبت میکنم توی ساختا با از کنم پنهای بانده و فراخ اینا رو تقویت کرد و این تقویت میشه. یعنی الان تقریبا میشه فیلم رسیده که میبینم تقویت. اما در بستر این دو جریان هست در رقابت با هم دیگر، در منازعه با هم دیگر، یکی گلوبالیزیشن بوده یعنی جهانی سازی که یه پروگه هست، اصلا پروسه نیست، که اینش میگم غربی سازی، بازاری سازی، امریکایی سازی که اجمالا اشاره کردم در جلسات جلس گذشته. این خیلی بیشتری خطر قناسازی مقاله ایش نیست کردم که کل اینا رو اوردم آخر نظراتم که جهانی سازی و مثلا که به اسلیس مطرح کرده کتابی هم داره در این زمینه اینا رو اوردم که جهانی سازی در این خط دنبال جهانی شدن اقتصادی، دنبال اقتصاد سازی جهانه، بازاری سازی جهانه، اینو نئولیبرالیسم از فرموزی شهر میتوریسم اشخالگری و امثال زالک اینو از شاخه شاداشن که در این خط دنیا رو از کنم به صورت نظم دنیا دیانه که مطرح میشه در دنیا این رو در این خط داره دنبال میکنه که البته با مشکل ایران و انقلاب و جمع مخوان ما که مواجه شده در منطقه خاورمیانه که مسئله اصلی شده نظم نوین جهانی شده باید با نظم نوین خاورمیانه شروع میکردن چرا چه این تحقیق کنن تو خاورمیانه دوچار بومت شدن از این طرفی ببینید دارن فرار میکنن زمان جریان میدن به نفر بوشون نیست، از اون طرف هم وزیره که باز بگه از اون طرف هم بازم اونا مخاوت میکنن به رای دیگه مخوان برگردن که میدونن اگر رفتن از منطقه کل اون طرف تمام میشه. کلان کرونا به نظر من بزرگترین ضربه رو جاری سازی زدن، جاری سازی اولا دیگه میخوایی بر در اصلا تابوتش زد، جاری سازی مشکل پیدا کرد که از کنم روی شده در بود بین من که همون یک جانبه گرایی سرس کرد در نظام گرایی اشخال گرایی اشخال افغانستان اشخال عراق و همه همساله ها حتی شهادت شهید سلیمانی نیست از عناصر در این اون سیستم از کنم حضور شده همون جهانی سازیه بوده که برای خواهر از کردم در رهن بشتن بود که جهانی سازه بوده در طول متولیش هستن ایرانی هم دنیا رو تعریف میکنه در رهن هستش امریکا باشه در لایه وسطش یا لایه میانی گروه 8 جی 20 جی 8 جی 20 باشن اینا رو هست و گروه هایی باید کشورها تدخیه بشن و اینا رو بازسازی و بازسازماندهی و کارکست کردن برای این هم آمدن خواهران بزرگی شروع کردن اما به بابست مخاومت مواجه شدن حتی طور شهید سلیمانی یکی از برای همین بوده یعنی شو بیدانه این در این تمام تنها رو هوا کرد و هوا میکنه برای اما به نظر من این کرونا کاملا این مشکل رو ایجاد کرد چون من حقیقتا از این زاویه نگران بودم که این به هر حال گردنه میکنه امکاناتی داره عده نداره ولی عده زیاد داره منابع زیاد داره تشکیلات قوی داره تشکیلات قوی جانی پشتش هستن اما از فرض حتی شورای امنیت هم تا حدود حالا اخیراً دیگه چین و روسیه یه مادر روح روش باش دادن ترمز فیشی شده از کنم حضورش نارجی شده ولی فرض رو براش مثلا مجموع آقای سازمان هم زده اینه یونسکو زده اینه حقوق بشر اصلا چیز سازمان حقوق برای همینه حتی بهداشتیانه الان خارج شد و پول نمیده برای همینه اینا در حقیقت میبینه که نمیشه از نسی استفاده کنه برای اهداف همون جهانی سازیش اما چیزی رو که من فکر میکنم زمینه ترویج و از خوان گسترشش رو فراهم شده جانی شدنه گلوبالیزمه این چیزی که ایران انقلاب اسلامی جلوی مقاومت که از نظر سطح بین المللی در حقیقت چند جامعه گرایی رو مطرح میکنه که الان تقریبا روسیه و چین اومدن توی فضا، یعنی روسیه و چین خود دیگه روسیه و چین و ایران و هند و اینا بیان این معادلات رو کاملا به نفع این جریان شد. اما عقبه ایدئولوژیکش، عقبه فکری معنویش، عقبه فکریش اینانه ببینیم. این در اطفاق حالا دوستان به نوعی فرمودن را برگشت دینه، یعنی همونطور که مولا سرز جلسه گذاشتم اشاره کردن دین باید برگرده. آخر حرف هم که از کنهان فیکتوسیز که هم بسه دین رو مطرح کرد، یعنی اول موج سوم دموکراسی، بعد اومد برخور تمدن، بعد گفت نه مشکل رو برخور تمدن هم نیست، موج دموکراسی هم نیست، مشکل رو خلای معنویه، مشکل رو مشکل رو خلای هویت داریم و اون بعد میگرد به دین. ما دین مشکل پیدا کردیم و دین رو باید احیا بکنیم، یعنی حتی اونها رسیدن خیلی از جریانات. برای من دین در فرحص اول، اما کدوم دین؟ دین مسیح هندویز بوده زیاد که تقریبا نیران که نمیتونه چیز بکنن. دین اسلام کدوم دین اسلام؟ در اقید شیعی توان رو داره، کدوم شیعه؟ خراحتی که امام خمینی علی رحمانی دارن ارائه میدن از این خراحت میتونه پاسخگو باشه. برای این جریان جانسوزی که بیرونش از کردن جریان جریان گرایی درونش بود ایدئولوژی که من معتقد هستم هنوزم کاملا رو این اصلاح دارم. من آخر دونه عرض میکنم امروز هم که جلسه داشتیم در حقیقت در پاشوش دافوس در ساز دفاع چیز پاشوش دفاع مقدس که همه شروع داریم بین ملیل انجام بیدیم آقای سعد و صفحی و دوستان همه بودن اونجا من هم عرض کردم که هنوز هم آقای هم همینه، هنوز هم من زنده رو میدم برای این که از کنم بزنم که این برحالیه که بیوتوریزمه ما در نظرش بگیریم و هدف چیز ایران بود چیز از نظر اقتصادی، ایران از نظر یک ایدئولوژیکی دین، دوم از نظر سیاسی و سوم از نظر نظامی هدف قرار گرفته بود. از خامینا فکری میشهدم آماده، برای همین آمادم نبودن نظامی باشه ما فیلی اطلاع شد. بنابرای جا داره ما این جریان رو خوب مطالعه کنم عبادش رو و انشاءالله در حالت با این هم را حالی که اقراری دادم بتونه این بحثای حکمت متعالی رو و حکمت فاضلی و افسازوش انشاءالله ترویج بکنیم.
خیلی ممنون، متشکر. ما وقتشون تمامه، اگر اساتید حاضر در جلسه کسانی قول و قراری دارن ایرادی نداره که به اصطلاح ما رو ترک بکنن، ولی چون فرمایش اساتید محترم رو نشنیدیم بعد هم ضبط میشه و به جامعه علمی عرضه میشه، نیاز هست که اساتید اظهار نظر بفرمایند. من فرمایشات آقای دکتر شاهبلی رو الان میشنویم. آقای دکتر بفرمایید، من تا آخرین لحظه خواهم بود که فرمایش اساتید رو ما بشنویم. آقای دکتر شاهبلی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالب ما طبق تقسیم بندی های جلسه گذشته در این شهر تحت عنوان الهیات محیط زیست انشاءالله صحبت خواهم کرد، از کلام استفاده می کنم انشاءالله. جلسه بعد در باب عرفان و انشاءالله در جلسه سوم فلسفه عملی دینگرایی رو در باب محیدزیست پساد کرونا صورت
بزن. آقای دکتر سردرا بلندگو رو قطع کنن خیلی خوب میشه.
بحثم رو از یک خبری در باب بوتی پژوهشی از نشریه فرهیختگان 3/2/99 آغاز میکنم که تیتر اول این نشریه در این روز این بود که 90% بودجه پژوهشی کشور به هدر میره. خب چرا این هدر رفت بودجه پژوهشی رو ما باهاش مواجه هستیم؟ اگر به افکار عمومی مراجعه کنیم حتی قشر نخبگانی، معمولا 3 پاسخ برای این هدر رفتن بودجه پژوهشی 90% کشور میشنویم. بعضی ها میگن پژوهش ها کاربردی نیست، مثلا بعضی ها میگن پژوهش ها نیازهای جامعه رو پاسخگو نیست. البته منظورش اینه که نیازهای فنی جامعه رو جواب نمیده، ولی در باب نیازهای معرفتی جامعه در باب محیط زیست حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم بحثی مطرح نمیشه. حالا جهت اطلاعات رو عرض کنم، بنده در برای کنفرانس 9 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در باب محیط زیست که مقام و فرستادم، حالا بنابرای تشخیص مسئولین آوردن تو بحث کلیات، گفتن این فقط مسائل فنی رو در نظر نمیگیره بلکه جامع هست، خب جای خوشبختی است. یعنی شاید در بعد در بین بعضیا اینطوری تشخیص داده شده که پاسخهای نیازهای زیست محیط جامعه هم باید فنی باشه و هم معرفت. یا اگر دلیل سوم دیگه ای بگیم خب چرا این 90% بودجه پژوهشی به هدر میره، میگن خب ارتباط با صنعت وجود نداره. وقتی خوب موشکافی کنیم این منظور ارتباط با صنعت رو، منظورش صنعت سخت افزاری هست، ولی نمیدونن که یک صنعت نرم افزاری مثلا مثل دین و دیگر جنبه ها مثل فرهنگ هم وجود داره که این برای خودش یک صنعتی هست. خدای حاله. ولی خب بنده برداشتم اینه که در دولت های گذشته به مصوبه مجلس مبنی بر این که تمام طرح‌های پژوهشی هم از صنعت و غیره و غیره باید پیوست زیست محیطی داشته باشه، توجیه زیست محیطی داشته باشه. وقتی میخوام مثلا فرض کنید انتقال آب بدیم از دریاچه عمان به سمنان و یا امثال هم، باید پیوست زیست محیطی داشته باشه. یا به عبارت دیگر سفارش رهبر پیگیری نمیشه، بودن هر طرح پژوهشی باید یک پیوست فرهنگی داشته باشه، کسی نیست اینا رو بگیری. برداشت بنده بر اینه که بعد از پسا کرونا حتما یک نوع تحقیق به نوع موجود تحقیقات که عبارتند از تحقیقات بنیادی، تحقیق و توسعه و کاربردی هست، احتمالا یک دستهی به نام تحقیقات متعالی در دوره پسا کرونا دقیق در محیط زیست که بنده درگیر هستم الزاماً به وجود خواهد آمد. البته برای همین موضوع می شود شواهد تاریخی زیادی ارائه داد. اگر به جامعه شناسی کشاورزی مراجعه کنی و تاریخ رو ورق بزنی، ما می تونیم از قرآن مجید شروع کنیم. اصلا خداوند در سوره واقعه می فرماید آیا این شمایید که زراعت می کنید یا این منم؟ زارع شمایید یا زارع منم؟ یعنی به عبارت دیگر شما فقط بذر رو می پاشید. این نطفه اولیه کشاورزی، ماهیت کشاورزی به وسیله خداوند منعقد می شه که کشاورزی یک فعالیت ارزشی تجربی است که ارزش اون وابسته بودنش به قداست طبیعت هست و خداوند هست که این قداست رو به طبیعت داده و این معانی این همانی است، یعنی پیوند بین قرآن و طبیعت، که کتابی هم در این مورد هست که پیوند بین قرآن و طبیعت گویای این همانی بین این دو پدیده قرآن و طبیعت هست. این یک مستند هست که ولی بعدها این به اصطلاح مورد سوء استفاده قرار گرفت و از بعد ارزشی طبیعت نادیده گرفته شد، فقط بعد تجربی طبیعت به نظر آمد که بعد هم قصه پوزیسیس و اثباتگرا در بهره برداری و به وسیله بعضی از فیلسوف یا سیاستمدار مثل فرانسیس بیکن در اومد گفت که ما می توانیم طبیعت رو به کنترل خود در بیاریم و متفروشی ادارش کنیم. پس این یک شاهد. شاهد دوم ارزشی بودن کشاورزی قصه حضرت یوسف علیه السلام است که تعبیر خواب خداوند به حضرت عنایت میکنه و با تدبیر الهی برای مدت 7 سال مردم سرزمین مصر زمان خودش رو از قحطی نجات میده و وقتی ازش سوال میکنن که این رو از کجا میدونید، خودشان علنا میگن که این تعبیر خواب رو خداوند به من ارزانی داشت. به هر حال اینا شواهد قرآنی هست که ناشی از بعد ارزشی و تجربی بهره برداری از طبیعت رو چه در قالب کشاورزی یا در هر قالب فعالیت بهره گیری.
خیلی ممنون آقای دکتر.
به ما لازم
خیلی ممنون. اگر نکته پایانی مونده جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
خب من به نصفه صحبت هم رسیدم، اگر اجازه بدید من جمع‌بندی و بقیه مطالب رو به جلسه بعد.
انشالله. خیلی ممنون، محبت کردید. آقای دکتر پزشکی، حضرت عالی حضور دارید هنوز؟ ببینیم اگر صداتون تغییر کرده ما فرمایش شما رو بشنویم. اساتید محترم دیگه اگر در گروه حضور دارن نکته ای میخوان بفرماین، نکته پایانی ما استفاده میکنیم. خب خیلی ممنون، متشکر. ما یه 10 دقیقه از 11 گذشت. من باز هم تشکر میکنم، محبت کردن اساتید محترم. به نظرم بحث همچنان باقی موند، خود من هم نکاتی داشتم که میگذارم برای جلسه بعدی انشالله که 2 هفته آینده خواهد بود، و از اساتید محترم دعوت میکنم که به تأملات خودشون ادامه بدن. انشالله ما به یک جمع‌بندی برسیم در باب رویکرد فلسفه سیاسی به مسئله بیماری ها به طور کلی، ویروس ها به طور کلی، و حالا این ابتلایی که هست به کووید 19. همه شما رو به خدا میسپارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.